أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حادثین مجهوله تاریخ بود و اینکه در صورت رابعه از صغر مفروضه در مجهوله تاریخ مرحوم آخون فرمود استصحاب جاری نمیشه خلافند شیخ، ولی مرحوم شیخ قائل بود استصحاب جاری میشه. مرحوم ناهیدی هم بحث و موافقه با شیخ دنبال کرد و کلام مرحوم آخوند رو رد کرد. تا اینجا دو وجه برای عدم جریان استصحاب در مجهوله تاریخ بیان شد که یک وجهش عبارت بود از بیانی که مرحوم ناینی قدس سره از کلام مرحوم آخوند داشت و به تفصیل گذشت، و بیان دوم بیان مرحوم آزیا قدس سره بود که در مجهول التاریخین استصحاب جاری نمیشه جدای از بیان مرحوم آخوند. و اون چه در کلام مرحوم ناینی گذشت از تقریر کلام مرحوم آخوند، حسیده حرف این شد که ما نحن فیه مردش به استصحاب در فرد مردده، و استصحاب در فرد مردد در مقام گفتیم اشکالی نداره. اسم فرد مردد رو نیاوردن، اما حقیقت مقام در حقیقت تردید بین زمان اول و دومه. می گفتیم عدم کریت متیقن در ساعت اولا ممتد تا ساعت ملاقاتی که ساعت ملاقات مردد بین ساعت ثانیه و ثالثه. گفتیم این تردید حادث دیگر و زمان حادث دیگر، این تردید خللی به جریان استصحاب وارد نمی کنه. علا کل مبانی در مانع جریان استصحاب در فرد مردد، در فرد مردد برای عدم جریان استصحاب دو تقریر وجود داشت. یک تقریر اونی بود که ما گفتیم و قبلا اشاره شد اخیرا و محصلش اینه که استصحاب در فرد مردد جاری نیست چون شک در بقا نیست. در اون شبهه عباییه شما میگید بعد از قتل احد طرفین شک دارم که آیا نجاست فی احد طرفین باقیه یا نه، شک من نسبت به اون عنوان متیقن نیست. اون عنوان متیقن من که سابق بر قتل بود یقین به نجاست احد الاطراف مردد بود، چپ یا راست، اون یقین بود به نجاستش. در ظرف شک بعد از قتل یک طرف شک در طهارت احد مردد نیست، بلکه بعد از قتل یک طرف شک در نجاست واحد معینه و اون واحد غیر مغسول. ولذا عرض ما این بود که در استصحاب در فرد مردد استصحاب جاری نمیشه، چون شک در بقای همان چه یقین به حدوثش بوده نیست. یقین به حدوث در فرد مردد بود، شک در بقا در فرد مردد نیست، بلکه شک در بقا در فرد معینه و اون طرف غیر مرسوله. ولذا گفتیم استصحاب جاری نمیشه. این یه برا تقریر و بیان. بیان دیگر بیان مرحوم اصفهانی قدس سره بود که در فرد مردد استصحاب جاری نمیشه چون یقین به حدوث نیست. شما یقین به حدوث اون نجاست در اون طرفی که میخواد منشأ اثر باشه، شما یقین به حدوث نجاست در اون طرف ندارید. اون چه یقین به حدوثش دارید عبارت از مردد. اون چه میخواد منتج باشه نجاست در طرف معین، یقین به حدوثش ندارید. چه این چه اون در تقریر عدم جریان استصحاب در فرد مردد، مشکل فرد مردد در افراد عرضیه، افرادی که در عرض همه، مثل نجاست مردد بین چپ و راست. ولی اگر تردید به لحاظ تردید زمان بود، به لحاظ عمود زمان و طول و شک در تقدم و تأخر، مشکل فرد مردد اینجا نیست. چون هم یقین به حدوث به قول مرحوم اصفهانی در این قسمت فرد مردد محفوظه، هم به عرض ما شک در بقا. در افراد عرضی اگر تردید بین اون دو فرد عرضی باشه، یقین به حدوث نیست یا شک در بقا نیست. اما اون جایی که شک به لحاظ امتداد و تقدم و تأخر زمانی حادثه، خب پر واضحه، هم یقین به حدوث شما دارید، چون شخص رو میگید همین آب مشخص معین، نه اون طرف عبای مردد بین چپ و راست، میگه شخص این آب. تردید در اینه که آیا ملاقاتش در ساعت 2 بوده یا 3 بوده، تردید در زمان ملاقاته. تردید در زمان ملاقات مفرد وجود خارجی و معدد وجود خارجی نیست تا استصحاب بشه در فرد مردد. اون چه موجب ایجاد فرد در خارج بشه، خب مشکل فرد مردد درش هست. اما اون جایی که تعدد مفرد و موجب وجود افراد متعدد در موضوع نیست، بلکه اون فرد زمان قبل و بعد، تمام قوام اون تعددش به زمان 2 یا 3. این موجب مفردیت مانع جریان استصحاب نیست، چون اصلا دلیل استصحاب آمده میخواد بگه سبق الحقوق، اگر شک در سبق الحقوق باشه به لحاظ عمود زمان برابر عدم سبق بگذارید.
همونطور که مکان مشخص و مفرده، زمان هم مشخص و مفرده،
درسته به این معنا. اما استصحاب آمده میخواد بگه از ناحیه زمان برابر استمرار بگذارید.
تو مکان
ما بخواییم از نظر استصحاب آمده میگه به لحاظ عمود زمان برابر بگذارید. اگر با عمود زمان بخواییم مکان رو مشخص کنیم، میشه اصل مثبت. نخواهیم مکان رو مشخص بکنیم، اثر نداره. ولی اون مشکل ما در فرد مردد که میگفتیم استصحاب جاری نمیشه این بود که وجودات متعددی در خارج مفروضه. یه وجود در نظر بگیرید، یقین سابق درش هست، وجود دیگر یقین نیست. یه وجود در نظر بگیرید شک در بقا درش معنا نداره. بینما این که در جایی که شک در سبق الحوق بعد از آنی که وجود شیء با قطع نظر از سبق الحوق زمانی وجود واحدیه، میگیم این آب قبلا کر نبود، همین آب شک در استمرار عدم کرویتش داریم، ولی شما در اون طرفین عواهد به کدوم اشاره میکنید؟ میگید قبلا نجس بود. اگر به طرف معین غیر مغسول اشاره کنید نمیتونید بگید قبلا نجس بود. اگر به مردد اشاره کنید که نجس بوده نمیتونید بگید الان موضوع که مردده الان هم باقیه. به خلاف اون جایی که شک در سبق الحوق زمانی و تعدد هم اگر فرض بخواید بکنید به لحاظ سبق الحوق زمانیه، اینجا وحدت حافظ استصحاب محفوظه حدوثا و بقاها. میگید این آب قبلا ملاقات نکرده بود، کر هم نبود، همین آب بعدا ملاقات کرده، نمیدونیم در حال ملاقات کرریت بوده برای همین آب یا نه. بود و نبود ملاقات معدد این شیء نیست و موجب تعددش نمیشه که مانع جریان استصحاب بشه. برای این اساسه که فرقی نمی کنه نقطه عدم جریان استصحاب در فرد مردد هر چه باشد، هر بیانی رو که قائل بشیم، چه عرض ما چه فرمایش مرحوم اصفهانی، استصحاب در فرد مردد اگر جاری نشد لازمش این نیست که در مقام جاری نشه. خب تا اینجا دو بیان برای عدم جریان استصحاب در مجموعه تاریخ در صورت رابعه که اثر مترتب بر نقص العدم بیان شد و هر دو رد شد. بیان سوم در تقریر عدم جریان استصحاب در این صورت بیانی است که مرحوم عازی قدس سره این بیان رو به عنوان فهم ایشان از کلام مرحوم آخوند ذکر کرده. تلقی مرحوم عازی از کلام مرحوم آخوند در تقریر عدم جریان استصحاب که عدم احراز اتصال یقین بشه، این بیانیه که الان میخوام عرض بکنم. ایشون فرموده مقام، مرحوم آخون اینجوری میخواد بگه، ایشون میفرماد مرحوم آخون میخواد اینجوری بگه، مقام صورت رابعه شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است و لذا استصحاب جاری نمیشه. اما شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است نه به نکته و تقریر خود مرحوم عازی که بیان دوم بود و اون این بود که زمان ملاقات مردد بود بین ساعت 2 و 3 و ساعت 3 اگر ساعت الملاقات باشه استصحاب عدم کرریت تا ساعت 3 استصحاب کرریت است تا زمانی که یعلم به انتقاض عدم کرریت و اون ساعت 3. آزیا حرفش این بود ولی به مرحوم آخون حالا یه نسبت دیگه ای میده در تقریر عدم جریان، اینم از استصحاب در شبهه مصداقیه، اما به لحاظ این که ساعت 2 شبهه مصداقیه نقض یقین به یقینه، ایشون میگه مرحوم آخون میگه استصحاب جاری نیست چون محرز نیست اتصال زمان
یقین ما که ساعت اولاست، اون ساعت محرز نیست اتصالش به زمانی که شما میخواید اتصال کنید عدم کلیت و نسبت به اون زمان ساعت الملاقاته. چرا؟ چون شاید ساعت ملاقات ساعت 3 باشه، شما اتصال میکنید عدم کلیت و ساعت 3. اگر ساعت الملاقات ساعت 3 باشه، لا محال ساعت الکریه ساعت دوم خواهد بود. پس استصحاب عدم کریت تا ساعت 3 که شاید ساعت الملاقات باشه، ملازم با علم به این که پس بنابراین کریت در ساعت 2 بوده. اگر کریت در ساعت 2 بوده، نقض یقینتون به عدم کریت که در ساعت اولا بود و این عدم کریت رو میخواید تا ساعت 3 ادامه بدید، نقض یقین به عدم کریت به علم به کریت در ساعت 2، نه علم به کریت در ساعت 3 که خود مختار آوازیا بود، علم به کریت در ساعت 2. شما دارید استصحاب میکنید عدم کریت این آب رو تا ساعت الملاقات، شاید ساعت الملاقات ساعت 3، پس عدم کریت رو دارید میکشید تا ساعت 3. کار نداریم ساعت 3 ساعت علم به کریته، از باب این که کریت یا ساعت 2 حادث شده یا ساعت 3، و علت تقدیر این کریت در ساعت 3 محققه. این بیان آغازی ها بود. ایشون میگه نه، آخون حرفش یه چیز دیگه است. ایشون میفرماد استصحاب میکنید عدم کریت رو تا ساعت 3، اگر بنا ساعت 3 ساعت ملاقات باشه که عدم کریت رو میخواید تا ساعت 3 که ساعت الملاقات بکشید، لا محاله ساعت کریت باید ساعت 2 دیگه فرض کنید. چون اگر ساعت 3 شد ساعت ملاقات، علم بود به این که حادث در هر زمانی عهد الحادثین، اگر ملاقات در ساعت 3 پس کریت ساعت 2. عدم کریت تا ساعت 3 ملازم با اینه که پس بنابراین علم دارید به این که کریت در ساعت 2 بوده. اگر کریت در ساعت 2 بوده و معلومم بوده، فرض اینه، خب شما عدم کریت ساعت اولا رو تا ساعت ثالثه بخواید امتداد بدید که ساعت الملاقاته، حتما منتقض به کریت در ساعت 2. پس بنابراین ساعت 2 ساعت علم به کریته. و از اونجا که شاید ساعت الملاقات ساعت 3 باشه و شایدم ساعت 2، پس ساعت 2 شبهه مصداقیه علم به کریته. علا تقدیر کون الملاقات در ساعت 3، اگر ملاقات با نجس ساعت 3 بوده، پس علم به کریت در ساعت 2 خواهد بود. و از اونجا که ساعت الملاقات مردده، پس ساعت علم به کریت هم مردده. اگر ملاقات با نجس ساعت 3، پس علم به کریت در ساعت 2، و اگر ساعت الملاقات ساعت 2، علم به کریت در ساعت 3. پس ساعت 2 متوسطه شبهه مصداقیه علم به کریته. شبهه مصداقیه علم به کریت در ساعت 2 یعنی چی؟ یعنی شاید من علم به کریت در ساعت 2 داشته باشم، که اگر علم به کریت در ساعت 2 فرض بشه، دیگه استصحاب کریت نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به عدم کریت در ساعت اولا به علم به کریت در ساعت ثانیه. مرحوم آزیا می فرماد مرحوم آخون اینو می خواد بگه،
ملازمه رو متوجه رو فرد خود مرحوم آخون گرفت که اگر ما ساعت سوم ساعت ملاقات گرفتیم حتما اون یکی زمان
فرد اینه دیگه، اگر یک حادث در زمانی اون حادث دیگر در زمان دیگر، و اگر بناس ملاقات ساعت سه پس لا محال کریت ساعت دو. نتیجتاً اینه که شما یقین ندارید که در ساعت استصحابی شک دارید، عدم اتصال شک به یقین یعنی عدم احراز شک متصل به زمان یقین، شاید اون زمان متصل به یقینتون ساعت دو یقین دارید. حالا به هر حال این تقریر مرحوم آزیا از کلام مرحوم آخوند فعلا دارم بیان میکنه. علم به عدم کریت داری در ساعت سه و شاید ساعت سه ساعت الملاقات باشه، یعنی حرف آزیا خودش بود، یعنی شبهه مصداقیه رو به لحاظ ساعت سوم قرار داده بود، میگفت ساعت سوم که ساعت الملاقات شاید باشه که ساعتی است که همین الان من علم به کریت دارم در ساعت سه. حرف آزیا این بود، من در ساعت سه همین الان نه علا تقدیر در ساعت سه میدونم کریت هست، یا از باب این که کریت در ساعت سه حادث شده یا از بابی که در ساعت دو حادث شده، و علت تقدیر این در ساعت سه کریت وجود داره. خب شما عدم کریت رو به لحاظ ساعت ملاقات که میخواید، ساعت ملاقات شاید ساعت سه ای باشه که ساعت سه علم فعلی به عدم کریت داره، اما تقریری که از کلام آخون میکنه یه چیز دیگریه. محور رو شبهه مصداقیه رو در ساعت دو قرار داده، میگه اون ساعت دو شبهه مصداقیه نقض یقین به شک، شاید ساعت دو نقض یقین به یقین باشه. چرا؟ برای که شاید ساعت دو ساعت کریه باشه، نه شاید ساعت الملاقات باشه، شاید ساعت دو ساعت کریه باشه، چون علم اجمالی شما داری. و اگر ساعت دو ساعت کریه باشه، علم به اون داشته باشی، نقض یقین به عدم کریت در ساعت اولا به کریت در ساعت ثانیه نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شرط.
یعنی خوردن علم اجمالی پس مانع جریان استفاده.
بله دیگه، این معناش اینه که شما حالا که علم اجمالی دارید، علم اجمالی علا تقدیرن مانعه، علا تقدیرن آخر مانعه نیست. علم اجمالی اگر اون واقعش منطبق بر ساعت ثانیه باشه علم اجمالیه به کریت، این مانع جریان استصحابه، چون نقض یقین به یقینه. اگر معلومه به اجمال شما کریت ساعت سوم باشه، این مانع نیست، چون یقین به عدم کریت متصل میشه به ساعت ثانیه. خب این فرمایش مرحوم آزیا در تقریر کلام مرحوم آخوند، و به عنوان بیان سومی مطرح میشه در مقام. این بیان سوم رو مرحوم آقای صدر به عنوان بیان دوم تو کلامش آورده. مرحوم آقای صدر سه تقریر برای عدم جریان استصحاب در مجهول تاریخ این که ذکر میکنه، بیان دومش همین بیان سومیه که این بیان سوم بیان مرحوم آزیا و فهم مرحوم آزیا از کلام مرحوم آخونده. مرحوم آزیا بر این بیان اشکال میکنه، اشکال به حقی هم میکنه، میفرماد یا مرحوم آخوند، حالا کار نداریم، حالا مرحوم آخوندم قائل باشه یا نباشه به این تقریب، میفرماد این حق هست نه تمامیه در مانعیت جریان استصحاب در مجهول تاریخه. چرا؟ ایشون مقدمه ای میچینه، میفرماد علم اجمالی متعلقش همیشه بدانید از علم تفصیلی متفاوته، متعلقش یعنی علم اجمالی متعلقش امری است که هیچگاه اون متعلق بر اطراف تفصیلی قابل تطبیق نیست. علم اجمالی شما تعلق میگیره به عنوان احدهما، اونی که طرف تفصیلی که عبارت از راست یا چپ، این علم اجمالی شما اون متعلقش بر این قابل انتباه نیست هستن، چون اونی که متعلق علم اجمالی شماست یک جامعیه، حالا جامع به تعبیر مرحوم اصفهانی، یا یک مفهومیه که اون مفهوم قابل انطباق بر اطراف متعین نیست، و لذا ممکنه در خارج معلومه به اجمال شما مصادفت داشته باشه بر یک طرف، اما نمیشه منطبق باشه معلومه به اجمال به وصف معلومه به اجمال بودن بر اون طرف متعین. اصلا بین تعین و تردید تضاده، معلومه به اجمال شما عبارت از اون امر مردده، و اون معلومه به اجمال شما معلومه به ذات هیچ وقت انطباق بر این طرف تفصیلی، چون بین تفصیل و اجمال تباینه، چطور میتونه معلومه به اجمال به وصف معلومه به اجمال بودن طرف راست قرار بگیره؟ طرف راست یعنی لا اجمال فی، اما معلومه به اجمال تو ذاتش اجمال فرض شده، تطبیق اجمال بر تفصیل تطبیق ضد بر ضده، همونطور که سفیدی بر سیاهی قابل تطبیق نیست، معلومه به اجمال بر تعیین و تفصیل قابل تطبیق نیست.
اگر
اجازه بدید اینجا یه مقدار من بحث ایشونو تمام بکنم بعد بفرمایید، ایشون میفرماد معلومه به اجمال قابل تطبیق وقتی که نشد بر اون طرف تفصیلی، دیگه جا نداره مرحوم آخوند یا دیگری برگرده بگه شاید معلومه به اجمال من که ملاقات که کرنیت در ساعت دوم یا سومه، کرنیت در ساعت دوم اگر واقعا فی علم الله کرنیت در ساعت دو بوده، بگم معلومه به اجمال من همینه، ولو فی علم الله معلومه به اجمال من مطابقت با یکی از این دو طرف داشته باشه، علم اجمالی به کرنیت در ساعت دو یا ساعت سه، و واقعا هم ساعت دو زمان کرنیت واقعی باشه، ایشون میگه این طور نیست که این زمان ساعت دو منطبق علم اجمالی من باشه و علم اجمالی من بر این انطباق پیدا کرده باشه، بگم اونی که میدونستم یعنی همینه، یعنی این طرف ساعت دو رو کرنیت ساعت دو رو میدانستم، این غلطه بگم کرنیت ساعت دو رو میدانستم، اونی رو که میدانستم کرنیت مردد بین ساعت دو و سه رو میدانستم، اما کرنیت ساعت دو ممکنه در واقع کرنیت در ساعت دو واقعیت داشته باشه، اما به وقت میدانستم نیست، نمیدانستم، بله به اجمال یا اینه یا ساعت سه. به اجمال معناش اینه که من کرنیت در ساعت دو رو نمیدانم، ولو واقعا کرنیت در ساعت دو باشه. پس بنابراین استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات ولو فرض بکنید کریتی علم الله ساعت دوم باشه، اینجور نیست که نقض یقین به یقین باشه، بله نقض عدم کریت به کریت واقعیت، نه نقض عدم کریت به کریت معلومه. اگر کریت در ساعت دو اتفاق افتاده، نقض عدم کریت به کریت واقعیه شده و اونی که مانع جریان استصحابه کریت واقعیه نیست، اونی که مانع جریان استصحاب عدم کریت وقوع کر فی الواقع نیست، بلکه علم به کریت. و من ولو در واقع که علم اجمالی به کریت در ساعت دو یا سه دارم، در واقع کریت در ساعت دو بوده اما علم بهش نداشتم، و صرف این که در واقع کریت در اون زمان بوده، کریت رو معلوم من قرار نمیدهد و یستحیل و حقاضی ها یستحیل اون معلوم بالاجمال من منطبق بشه بر این معلوم بالتفصیل، یعنی بگم اون کریت ساعت دو همان کریتی بود که میدانستم بالاجمال، تا شما بگید شبهه مصداقیت که شاید کریت در ساعت دو باشه و اگر کریت در ساعت دو باشه من به علم اجمالی میدانستم، پس بنابراین شاید میدانستم باشه که شاید استفاده دیگه درش جاری نشه، این نیست. و الا آقازی ها میفرماد اگر شما وجود واقعی حادث رو موجب انتقاد و شبهه مصداقی بدانید، شما در تمام موارد تقدم و تأخر به همین مشکل برخورد میکنید. شما علم اجمالی دارید حادث یا ساعت قبل از زوال بوده یا بعد از زوال بوده، در غیر مجهول التاریخ، در همون جایی که مجهول التاریخ نه مجهول التاریخ، اونجایی که سبق الحقوق مشکوکه، مگر نه اینه که در این موارد همه استصحاب جاری میکنن در مجهول التاریخ؟ خب شما در مجهول التاریخ استصحاب جاری میکنید، علم اجمالی دارید که این حادثی که دارید استصحاب درش جاری میکنید یا سابقه بر زوال بوده یا لاحق. اگر علم شما بگید یا سابق بوده یا لاحق، علی تقدیر این که این سابق بوده مانع از جریان استصحاب بشه، پس چجوری شما میخواید استصحاب عدم سبق و استصحاب تأخر حادث رو جاری کنید؟ شاید این حادثی که میگید یا قبل بوده یا بعد بوده، شاید قبل بوده که طرف علم اجمالی شما، پس چجوری دارید میگید استصحاب عدم سبق؟ نه فقط در مورد استصحاب سبق الحقوق، در تمام موارد علم اجمالی این مشکل شما دارید. شما در تمام موارد علم اجمالی، شما علم اجمالی دارید، یکی از این دو عنایی که هر دو نجس بوده، یکی از این دو تا پاک شده، استصحاب نجاست هر دو رو جاری میکنید، هر کدوم رو اشاره کنید استصحاب نجاستش رو، معلومه به اجمال هم هست چه چیزش؟ طهارتش. خب اگر طهارتش معلومه به اجماله، احتمال انطباق معلومه به اجمال بر هر طرف میکنه اونو شبهه مصداقیه معلوم به بیانی که گذشت، پس بنابراین در تمام موارد علم اجمالی یه استصحاب نباید جاری بشه. و حالی که اینو نمیگید شما، و این منبه بر اینه که علم اجمالی شما و معلوم بل اجمال شما به وصف معلوم بودن قابل انطباق بر اطراف، بر اطراف تعیینی نیست تا شبهه مصداقیه بر شما درست بکنه. بعد مرحوم آزه می فرماد مگر یک توهم فاسده دیگه باز سپلنگتر از این در مقام بشه، به این که بگیم اصلا علم ما سرایت میکنه از ذهن به خارج، اصلا طرف اضافه علم صورت ذهنیه نیست، طرف اضافه علم ما وجودات خارجیه. که این خیلی حرف باطلیه، علم هیچ وقت وجود خارجی تعلق نمیگیره، چون علم که عبارت از اون عرض نفسه، این باید طرف اضافهش هم یک امر مناسب خودش که صورت ذهنیه و امر عرضی نفس باید باشه، نمیتونه اون وجود عینی خارجی این دیوار طرف اضافه علم من باشه. شما بگید بابا علم اجمالی من به این وجود خارجی تعلق میگیره و اون وجود خارجی معلومه به اجمال من وقتی که مردد شد بین دو وجود خارجی، نمیدونم اون معلومه به اجمال من کدومه که از این دو وجوداته. اگر علم اجمالی من به کلیت در ساعت دو یا ساعت سه، گویا علم دارم به کلیت خارجی ساعت دو یا ساعت سه، پس شاید معلومه بالاجمال من کلیت ساعت دو در خارج باشه. میشه شبهه مصداقیه. ایشون میگه این حرفم که خیلی نزدنیه، کی میتونه علم اجمالی که متعلق به صورت ذهنیه مستقیما تعلق به خارج؟ ایشون میگه در این حال اگر کسی این حرف باطل رو بزنه، باز این مانع از جریان استصحاب و جعل مقام از شبهه مصداقیه نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه این گونه علم مانع از صدق شک نیست. شما برای استصحاب چه چیز میخواید؟ شک میخواید. علم شما به وجود خارجی فرضاً مانع شک شما در وجود خارجی نیست. نتیجه تن اینه که اون ساعت ثانیه که ولو واقعا کلیت در اون ساعت وافر شده، میگید علم به کلیت در این ساعت، اما بدونید یک علمیه که منافات با فعلیت شک هم نداره. ما برای استفهام شک میخوایم، شک حتی با مبنای باطله تعلق علم اجمالی به خارج سازگاره. شما فرض میکنید علم اجمالی شما به این وجود خارجی کلیت در ساعت دو تعلق گرفته، عیبی نداره، اما گونه تعلق این علم گونه ایه که با وجود شک هم سازگاره. چون سرایت علم از ذهن به خارج مانع از فعلیت شک در این فرض نیست. شما فعلا شک دارید. شما تا حالا میخواستید بگید شبهه مصداقیه ای شکه، یعنی شک، شاید شک ندارم یقین دارم. ایشون با این بیان میگه خب نگید شاید شک ندارم، اگر یقین داری شک کم دارید. ما برای استفاق وجود شک میخواییم که انه وجود این یقینی که مانع از تحقق شک نباشه مشکل دانیم. ما اگر میگفتیم در فرض یقین استصحاب جاری نمیشه، چون یقین مستلزم انتفاع شک میشد، چون یقین موضوع شک و منتفی میکرد، میگفتیم استصحاب با یقین جاری نمیشه. حالا شما در عالم یک یقینی پیدا کردید که با شک جمع میشه، بسیار خوب، آیه نازل نشده که با وجود یقین استصحاب جاری نشه. اون آیه‌ای که نازل شده اینه که با شک استصحاب جاریه، اما با یقین استصحاب جاری نیست، به خاطر این بود که اگر یقین بود شما شک نداری، اما اگر یقین داری شک کم داری. کما فل علم الاجمالی بنا ان علی مسلک وهمی که علم به خارج تعلق میگیرد. خیلی خوب، علم داری اما شک کم داری، همین که شک دارید استصحاب جاری میشه. و لولا ذلک، اگر این شک کفایت نکنه، لازمش اینه که باز ایشون تکرار میکنه اینجا در علم به تقصب قلهو و در تمام موارد علم اجمالی نباید دیگه استصحاب جاری بکنید، و حالی که بلا اشکال جاری میشه. این تقریر سوم از عدم جریان استصحاب در مجهول التاریخین، چه بر اون قائل باشه یا نباشه، البته همانطوری که از کلمات بر اون آخوندن برمیاد این حرف رو بر اون آخوند نمیخواد بزنه، ولی مرحوم آزیا تلقیش این حرفه، چون حرف مرحوم آخوند این بود لعدم احراز اتصال شک به یقین، نه این که مقام شبهه مصداقیه یقینه که مرحوم آزیا داره تقریر میکنه. ولی به هر حال اگر این تقریر به عنوان نه تقریر کلام آخوند، تقریر مستقلی برای عدم جریان استصحاب مطرح بشه، ما عمدتاً برای هم جهت مطرح کردیم، ولو اینکه ظاهر کلام آخوندم با این مساعد نیست، ولی خودش به عنوان یک وجه علمی برای عدم جریان استصحاب در مجهول تاریخی مطرح، به این تقریر جوابش هم همین است که مرحوم آزیا قدس سره فرموده، این صالح برای من از جریان استصحاب نیست. پس تا اینجا سه وجه بر عدم جریان استصحاب در مجهول تاریخی تقریر شد که هیچ کدوم از سه وجه صالح برای من جریان استصحاب نبود. والحمدلله رب العالمین.
برای مسیحیت همونی که صبوت شک صبوت شک در بلا این برای حدوث نداریم. میدونم کلام اینه که احتمال ملاقات در ساعت دو که هست، پس احتمال وجود یک عدم کرهیت مستمره هست. خب استصحاب یه هر کجا احتمال اون برش چیه؟ اون برش عدم استمراره.
یه طرف
نقضه، یعنی اگر بنا بشه کرهیت در ساعت دوم بوده، این عدم کرهیت در ساعت اولا به کرهیت ساعت دوم منتقض شده، یعنی استمرارش بعد شده، نه که استمرار یعنی منتقض شده دیگه. بله دیگه منتقض شده. خب شما شک در انتقاض دارید، استصحاب یا هر کجا شما شک در انتقاض دارید، بنابر استمرار و عدم انتقاض بگذارید. اگر شما میخواید بگید وجود کرهیت واقعی در این زمان مانع صدق استمراره، تو تمام موارد استصحاب مگر نه اینه که احتمال انتقاض وجود داره؟ اینجا شما علم در اون زمان دور که ندارید دیگه، پس شما علم به تحقق انتقاض ندارید، احتمال عدم کرهیت مستمره را میدارید.
شما در یقین
قربانی دستتون ممنونم.
در یقین سعادت قبول دارید؟ الان بیان شما که فرد مرتضی قبول ندارید، استصحاب میتونه اون فرد مرتضی بقاش معلوم نیست،
شک در بقا نداری،
شک در یعنی اون عیناً تو بقا نیست واحد هم مرتب،
یعنی شک در بقا نداریم دیگه، چون اونی که شما... یعنی شک در بقا همان چه یقین به حدوثش بود نداریم،
یقین سابق مدنه اگه همون علم اجمالی بقا هم باشه ما حساب میتونیم.
آره آره آره، ولی تا در مورد ما حنفی جاریه،
یقین لاهر که میاد اون حساب به هم میزنه، شما علم اجمالی قبول نداریم.
چرا علم اجمالی رو قبول داریم، علم اجمالی رو مانع جریان استصحاب نمی‌بینیم، چون این علم اجمالی من منافات با شک در بقا نداره.
اصول روایت اومده که ذات انقضی یقین، یقین ثابت، شما یقین ثابت علم اجمالی قبول دارید، یقین ثابت منجز موجب استصحاب میشه، اگه شک لاحق باشه موجب استصحاب میشه
در علم اجمالی.
علم اجمالی، علم اجمالی ما سابق داشته باشیم.
خب
علم اجمالی یکی اینجا نجسی هست،
یکی عزیز و نجس بوده و بعدم شک بکنم شو اصلا اصل غسل مشکوک باشه،
بله.
در همون فرد اجمالی میفرمایید،
بله.
اونجا بر استصحاب جاریه،
بله.
اما در فرد مردد
بل اون قصد به یقین سابق، شما این یقین بعدی و یقین آخر، یقین آخر میگید یقین باید تفصیلی باشه،
بله.
علم اجمالی چطور یک روایت یقین یقین دو تا یقین استعمال
کرد؟ نه چون نه چون نه یقین اگر یقین اجمالی هم مانع شک بود ما استصحاب و جاری نمی کردیم.
حضرت گفته با یک یقین، شما یقین به معنای علم اجمالی قبول دارید سابق،
یقین
ولی لاحق شما قبول نمی کنید،
یقین سابق، چون اون یقین سابق ما علم اجمالی داشتم الف یا ب نجسه، الان نمیدونم اصلا شاید هیچ کدومم شسته نشده، اینجا قبوله، یعنی چون الان یقین من به نجاست احده ما، شک منم در بقاء نجاست همون احده مایی است که قبلا اینجا
اجمالی هم قبول کرد،
قبوله
یقین
قبوله قبوله. چرا؟ برای این که اون علم اجمالی من با شک در بقا جمع شد، یعنی علم اجمالی داشتم یکی از این دو نجس، شک در بقا منافات نداره که اون شیعی که ثابت علم اجمالی به وجودش داشتم الان مستمرم باشه، ولی در جایی که علم اجمالی شما منافیه با استمرار باشه، یعنی اون علم اجمالی شما دیگه اون یقین به حدوث رو به هم میزنه.
شما یقینی که در روایت معنی شده یقین سابق رو اهم میگیرید از علم اجمالی؟
بله هم اهم،
ولی اون لاحق
لاحقم
انقض رو به یقین آخر شما مخصوص،
آقای من انقض رو به یقین آخر، انقض رو به یقین آخر یعنی اون جایی که دیگه شک نداشته باشید، اون قضا به یقین آخر یعنی اگر شما نسبت به حالت شکی براتون باقی نشده نباشه، اون قضا
شکی که باقی نمونده تو روایت نگفته که شک تفصیلی، علم اجمالی شک از بین میبره به صورت کلی،
به طور کلی شما... به طور کلی یعنی شما الان علم اجمالی دارید، یکی از این دو اینا قبلا هر دو نجس بوده، میدونید الان یکیش پاک شده قاطی شده، علم اجمالی شما که یکی این دوتا پاک شده، این علم اجمالی شک که شما رو به کلی از بین برد،
شک تفصیلی از بین نمیبره،
ولی شک ما میخوام استصحاب رو در همون اطراف تفصیلی جاری کنیم،
این بالاخره تناقض نمیشه،
نه چه تناقضی؟
یقین سابق رو اهم میگیریم، یقین لاحق رو شما فقط تفصیلی،
نه چرا؟ برای اینکه در فرض لاحق اگر یقین من اجمالی باشه، یقین اجمالی شک رو از بین نمیبره در اطراف تفصیلی،
روایت نگفته که شک تفصیلی، کجا روایت گفته شک تفصیلی باید اینجا باشه؟
شک دیگه شک، شما شک در... یعنی هر نه اسم میگیم تفصیلی به این معناست، چون میخوایم میگیم شک تست کنه، شما در هر یک از این دو طرف الان اشاره کنید
تفصیلی شما پس معنی
بینه نه چون مجرای استصحاب اینو آیا اطلاق دلیل استصحاب فضا میکنه مجرای اون به هر عنوانی، هر عنوانی رو شما در نظر میگیرید، همون حرف آزیار رو یاد بیارید، اصل عملی رو گفت ما به لحاظ عناوین جاری میکنیم، اگر در یه عنوانی جاری نشد یه عنوان دیگه میتونست جاری بشه، چرا جاری نشه؟ شما در اطراف علم اجمالی اصل طهارت اصل براءت رو در اطراف علم اجمالی به یک عنوان جاری نمی کردید، اما خود آزیار گفت به یه عنوان دیگه اشکال نداره جاری کنید،
عنوان تشکیل
خب شما اینجا منتها اونجا در علم اجمالی به عنوان تفصیلی اصل طهارت و براءت جاری نمی شد، اما به عنوان احده ما جاری شد، اینجا بس، اینجا به عنوان اجمالی جاری نمیشه، چون به قول شما علمی که در ناقضه اهم از علم اجمالی
جاری نمیشه. ما اگه بگیم جاری نمیشه، نه اینکه جاری نمیشه، بلکه نقض میکنه.
نه یعنی مقتضی نداره، نقض میکنه. یعنی شما در اون جاری نمیشه، یعنی چه؟ چون شما علم دارید،
چون موضوع
استصحاب. آره، من از قبیل مقتضی و نامقتضیه. در اونی که میدانید استصحاب موضوع نداره. شما در عنوان اجمالی علم دارید، استصحاب که موضوع شکه موضوع نداره. اما در اطراف تفصیلی چون شک دارید، استصحاب موضوع داره.
نو منبع آغازیات علم اجمالی واقع
مردد
نیست؟
اون واقعی که با اینجا ناسازگار نیست. اون واقعی که اونجا میگه یه واقعیه که با شک که در اطراف تفصیلی سازگاره.
یه بین دوم
اون
بین اولی که شون فرمودن که متعلق چون بایدن یه جوری بود که انگار ایشون نست مرمشمانه جامع
نه میگرد. اون جامع نه
که.
اون جامعی که ایشون میگه در جای خودشم مطرح کرده در مقابل جامع، این همانی درست میکنه به این معنا که ایشون میگه در مورد علم اجمالی من اونجایی که خارج معلومه من در علم خود منم تعین داشته باشه، بعد این همانی میکنم، میگم که اونی رو که میدانستم این بود، نه اینکه به وصف معلومیت این آن است. بعد از آنی که حتی تعیین بعدی، یعنی بعد از آنی که علم اجمالی داره میگه از این دو اینا نجسه، بعد که بر من منکشف شد اون نجس این سمت راستی است، میگم اونی که میدانستم همین بودا.
یعنی منطبق میشد، این انطباقش محال نیست.
نه اون معلومه بالاجمال به وصف معلومه بالاجمال بر اون منطبقه نیست. به وصف
مهم اینه که منطبق بشه.
منطبق بشه یعنی این که اتحاد پیدا میکنه. یعنی میخوام میگم اونی رو که میدانستم این بود. اونی که میدانستم این بود، نه این که میخوام بگم به وصف معلوم بودن هم بود. یعنی این طرف تفصیلی را میدانستم به وصف طرف تفصیلی، پس بنابراین علم اجمالی بودنش چی بود؟ پس بنابراین تفصیل رو نمیدانستم، نمیتونم بگم تفصیلم میدانستم. اونی که اینجا میگه این دومیه.
این مشابه همون واقع مردده.
واقع مردده در جاهایی که تعین داره، در عینی که معلوم به عنوان معلوم به اجمال منطبق بر اون وجود خارجی نی. تو اصلا میگه مستحیله که معلوم به وصف معلوم بر اون شیعی که تعین درش مفروضه قابل تطبیق باشه، چون معلوم شما مردده. وقتی مردد شد اون صورت ذهنی مردده قابل انطباق بر وجود تفصیلی معین نیست.
خب اونجا از همین تنجز علم اجمالی استفاده کنم، از همین که من به نظر خارج یعنی علم دارم.
تنجز ربطی به انطباق و اینا نداره. تنجز مال علمه، چه این که انطباق داشته باشه یا نداشته باشه. اون تنجز به لحاظ کشفه، به لحاظ کشفه. اون اثری رو که بخواست اونجا نتیجه بگیره مبتنی بر این نبود.
تو
وارد حالت
تنگ استصحاب جاریه یا نه؟
طهارت و هدف.
آره تو وارد حالت
تنگ.
استصحاب جاری میشه یا نه؟
استصحاب جاری میشه. خواهد آمد ان شاء الله. ذیل کلام مرحوم آخوند و منه و هر کلام.
یعنی که همینجوریام که یعنی
نه
زمانی پاک بوده
باشه مثلا نجس. تو وارد حالتین طهارت و هدف مکلف یا طهارت و نجاست اینا. فرض نمی کنه استصحاب جاریه، ما مبتلا به معارضه. هر دو استصحاب عدم نجاست، عدم طهارت، یعنی استصحاب همون طهارت معلومه و نجاست معلومه. سلام علیکم، من همسولا. استصحاب هر دو جاری میشه اگر هر دو اثر داشته باشه و نتیجه تعارضه.
حالا
در این
مبنا اینه که جاری نمیشه کلا استصحاب.
حالا خواهد آمد ان شاء الله. خود مرحوم آخوندی که اینجا اینو مطرح کرده، این بحث رو بعد متعرض میشه و مرحوم آخوند میگه جاری نمیشه به همون بیان عدم احراز اتصالی که مطرح کرده اینجا، ولی ما به همین بیانی که گفتیم اینجا جاریه اونجا میگیم جاریه. وفاقند شیخ هم همینو میگه، ناینی هم همینو میگه.
این استصحابی که جاری میکردیم گفتی برای که مانع بخواد بشه بعد علم تفصیلی ما
انتقاص باقی باشه. اون معنی بود شما علم تفصیلی پیدا کردی ولی اما چون در بقا نمون دیگه
آره.
میتونیم
یعنی چون نمون شک در اطراف حادث شد.
حالا خواهی این فقط چجوری استصحاب طهارت و نجاست رو تو وارد حالات جاری میکنید در حالی که به قول معروف اون حادثات تو کاملا نامشخصه؟ چیه؟
چون نامشخصه استصحاب جاری میشه چون اجمالیه تقدم و تأخر استصحاب جاری میشه. اگر مشخص بود استصحاب در معلوم تاریخ جاری نمیشد. اگر میدونستید که
نیست اون علم سابق ما تفصیلی باشه و تفصیلی هم باقی باشه، ما بگیم که ها قبلا اینطوری بود و بعدش نو اومد یه حالتی دقیقا برعکسش، این پیدا نکرده باشیم، حالا شک داریم هست یا نیست.
اگر تفصیلی هر دو به تفصیل معلوم باشه که دیگه استصحاب موضوع نخواهد داشت، پس لا محاله یا باید هر دو مشکوک باشه یا لااقل یکیش باید مشکوک باشه. شما اگر زمان طهارت رو به تفصیل میدونید، زمان حدث هم به تفصیل میدونید، پس استصحاب چی میخواید بکنید؟
من زمان اینا رو هر دو رو به تفصیل میدونستم، بعدش یادم
میره. حالا که یادم رو خلا استصحاب جاری میشه،
استصحاب تعدی جاری میشه. این که باید یقین سابق ما مهم، یقین اسبق معیار نیست. این شما کنم قبول دارید که سنین از قبول نداره که آخرین یقین ما اگر توی شک کردیم باید استصحاب اون جاری کنیم. اینکه حالا قبلا یقین دیگه‌ای بوده، یقین
برعکس بوده. اون یقین آقای من اون یقین اسبقی که شما دارید فرض میکنید، اون یقین اسبق اگر شما الان علم به انتقاضش داری ولو بعد از بقود شما پس و پیش شدن دیگه اون استصحاب در اون معنا نداره. اما اگر شما فرض کردید اون متیقن شما به واسطه این که علم بعدی شما مختل شد، خب اون علم ثابت شما زنده در جای خودشه. اون یقین اسبق شما مادامی که یقین به خلافش باشه مختله، اما اون یقین اسبق شما وقتی که یقین به خلافش مختل شد، شد علم اجمالی. علم داشتید این دوتا اینا نجسه قبلا، بعد علم تفصیلی پیدا کردید این اینا نجسه، درست شد؟ دو مرتبه این با اون قاطی شد. اون علم اسبق شما به نجاست مانع از استصحاب نیست. خودتون خوبه ان شاء الله. جواب شما رو هستم.
کتاب مرحوم
رو ترجمه
شده؟
آره. جه همون متفق جلد یک و دو تا همون مسائل فیزیکیش فقط ترجمه شده، سه و بقیه‌اش نشده. چون مرحوم
مرحوم
ما
نوشتیم
من رو اینا چه
بدون
که
مرگ
مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ
مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ
همونیه که آقای خویی میفرماد در ما نحن فیه، یعنی تضاهم. اگر نوبت با تضاهم برسه این اینجا، چون که دیگه اونی رو که ما میگیم اذا بلغت تقیت و دم لا تقیت، غیر این مورده ولو احتمالا، چون بلغت دم اونجایی که طرف رو بکشن، اینجا شبهه مفهومیه قتله. یه اطلاقات ادله تقیه اقتضا میکنه مشروعیت و مخصصش هم مخصص مجمله، چون میگه قتل مستثناست، قتل بودن این وقتی مشکوک شد طبق اطلاق ادله تقیه باید عمل بشه. این هست متوجه شدی چجوری شد اینجا شبهه مفهومیه مخصص منفصل ادله تقیه؟ اشکال وارده؟ اشکال وارده؟
خب اجا من
من چه کار کنم؟ من گفتم هم بعضی من تذکر من خب تو اون جلسه که نمیتونم من به آیون تذکر بدن، من قبل تذکر دادم نه بعد، اصلا گفتم منتها از عده اساتید عذر میارن، میگن که حالا همه مکرر گفتن به ما